بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنه كان منصورا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید در این دو ماه عزا دو ماه محرم و صفر قرار بر این شد که از آیه هایی صحبت بشود که به گونه ای مربوط به وجود مبارک آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. هر شب شنبه آیه ای از چنین آیات مورد صحبت قرار گرفت، آیه ای هم که امشب به عرضتون میرسد آیه ای است که قرائت شد، سوره مبارکه اسراء آیه 33 به شماره گذاری این طبع از قرآن کریم، گاهی شماره ها متفاوت میشه. ابتدا آیه ترجمه میشد، کمی توضیح داده میشد، بعد هم اون جهتی که اون آیه در ارتباط با حضرتش هست به عرض میرسید. ترجمه آیه اینه: نکشید نفسی را، شخصی را که خدا حرام کرده است کشتنش را. آدم کشی نکنید، کسی را نکشید مگر این که کشتنش به حق باشه، یعنی بایستی کشته بشه. کشتنش بر اساس آنچه که آفریدگار هستی اجازه داده است انجام بگیرد. بعد فرموده و من قتل مظلومن، اون کسی که کشته شود مظلوم، حق این نبوده که کشته بشه ولی کشته شده باشد، ما برای ولی او سلطنت قرار دادیم، مسلطش کردیم که ولی او میتواند قصاص کند. بعد هم فرموده است اما این ولی اسراف نکند در قتل. همانا این ولی منصور از نظر این مکتب وحی قرار داده شده، مورد نصرت کمک واقع شده. حالا خود این ترجمه که عرض کردم بعضی از قسمتهاش نیاز به توضیح داره. از بزرگوارانی هم که صحبتم در خدمتشون شرمندگی خودم رو میرساند عذرخواهی میکنم، برای جمعی ناگزیر توضیحاتی به عرض میرسد. حالا قسمت به قسمت، لا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نکشید نفسی را، یعنی انسانی را که خداوند حرام کرده است کشتنش را و برای او حرمت و احترام قائل شده است، مگر اینکه این کشتن طبق موازین حق و شرعی باشه. همه میدونیم که از گناه‌های بسیار بسیار بد، معصیت‌های بسیار زشت، از کبائر معصیت هاست مسئله آدم کشی. کسی رو بکشه، این از معصیت های بسیار بزرگ است. در قرآن کریم در روایات مکرر این مطلب بیان شده، تا اونجایی که روایات مربوط به این مسئله از نظر کیفیت بسیار شگفت انگیز است که قتل نفس بسیار بسیار کار زشتی است. کسی آدمی رو بکشه در حالی که حق کشتنش نباشه، و همچنین رضایت دادن به کشتن کسی را نابحق. اگر انسان خودش این کار نکرده ولی دیگری چنین کاری انجام داده، بدون حق کسی را کشته، انسان هم حالا از اون فردی که کشنده است خوشش میاد، به یک صورتی و به هر جهتی رضایت بدهد به فعل او، خوشنود باشه از کار او. این هم بسیار بسیار خطرناکه که در حدیثی هست بعضی روز قیامت پروندهشون وقتی بهشون داده میشه میبینن در پروندهشون قتل هم هست، آدم کشی. عرض میکنه پروردگارا همه اونچه که اینجا ثبت شده قبوله، ولی من آدم نکشتم. گفته میشه بله، ولی در موردی کسی را کشت و نابحق بود، تو به اون کشتن اون شخص قاتل رضایت دادی، خوشنود بودی از این کار، به این جهت تو هم صحیح می در این قتل. و در هر حال خیلی باید از این جهت مراقب بود. در روایتی هست که مناسب به عرضتون برسد، در سه موقع زمین زجه میکنه. زمین طبق روایاتمون مسائلی داره، زجه میکنه و مواردی خیر حالت مقابل زجه، به تعبیر ما بخویم تعبیر بکنیم، خوشحال میشه، خیلی برافروخته میشه، خیلی خوشنود میشه. چه این که این موجودات هم در وضعیت خودشون دارای شعور و درک خاصی هستند که برای ماها مخفی است، که گاه گاهی هم بعضی براشون مشهود میشه و میفهمن تسبیح موجودات را. در حدیث داره که گاهی میشه که یک کسی در سرزمینی عبورش میفتد، بیابانی است در راه میره، به یاد خدا میفتد، حزم میکنه که خدا رو یاد کند، عظمت الهی را، و به سجده میفتد و سجده میکنه، خدا رو شکر میکنه، عظمت خدا رو یاد میکنه، سبحان الله میگه. اون نقطه از زمین نسبت به نقطه دیگری که چنین کاری روی او انجام نشده مباهات میکنه، که امروز روی من کسی عبور کرد و بعد اینجا افتاد و سجده کرد، افتخار میکنه. برای زمین یه همچه مسائلی هست و عکسش هم هست که اذیت میشه، زجه میکنه. زجهش در حدیث داره در سه مورد، تا اونجا که من خاطرم هست در حدیث هست که زمین زجه میکنه. یکی اون وقتی که آبی از غسل از زنا روی زمین بچکر، زمین زجه میکنه. دیگر این که کسی بین طلوعین بخوابد و نماز از دست برود. حالا این دیگر به تقید و قیودی داره، گاهی کسی خیلی هم به نماز اهمیت میده ولی اتفاقا برنامه هایی بوده، خسته شده، خوابش برده، بعد هم که پا میشه خیلی ناراحت میشه که وقت نماز گذشت و نماز رو ما نخوندیم و اذیت میشه. ظاهرا اینها بایستی مستثنا باشه از این حدیث. اون کسی که مقداری لاابالیس، لایوبالیس به اصطلاح، و مثل این که حدیث هم از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که در چنین وضعیتی با اشاره به این شرایطی که اشاره کردم، اون وقت بین طلوعین است میخوابه، خیالش نیست که نماز صبح قضا میشه بشه، اهتمامی نمیده. اینجا وقتی که زمین چنین فردی در ارتباط با او قرار دارد، زمین زجه میکنه. سوم مربوط به جمله اولی است که از این آیه قرائت میشود و به عرضتون میرسد، وقتی که قطره خون مظلومی روی زمین بچکند. اون وقت هم که قطره خون مظلوم روی زمین میچکد، با زمین زجه میکنه. مسئله قتل نفس از کبائر معاصی است که مشخص، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر اینکه این کشتن به مورد باشه، مثل اینکه قصاص است، کسی کسی را کشته و شرایط به گونه‌ای بوده است که حالا می شود قصاصش کرد، اون وقت مشکلی نداره. این کشتن به حق است و مسئله ای نیست. یا اینکه موارد دیگری که باز مجاز است، مثل زنای محسنه از نظر شرعی مجاز است قتلش، یا گاهی گفته میشه بعضی از موارد از دفاع اگر پیش بیاد این هم گفته شده و مواردی از این قبیل که از نظر شرعی و مقررات الهی قتل چنین کسی مشکل نداره، اونجا مسئله نیست و الا از گناه های کبیر است. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، معمولا انشاءالله برای مثل چنین جمعیتی چنین چیزی مطرح نیست، آدم کشی و نیت و آدم کشی، اما اون رضایت رو دقت رو کنیم. اینجور نباشه کسی رو دوست داریم بعد میگیم همه کاراش قبوله. اگر تو کاراش کاری باشه که صحیح نیست و قتل نفس رخ بدهد و بی جا باشه، بعد کار انسان خیلی مشکله. رضایت به اون چه که صحیح نیست که یک پروندگاهی برای انسان در حدی تشکیل می شود. اگر خاطرم بیاد اون جمله مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بسیار جمله قوی فوق العاده است در این مورد که می فرماید ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس قد اجتمعوا الى مائدة شبعها قصير وجوعها طويل ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخت، سخت است دارن، الرضا و سخت. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخت، در این بخش دوم منظوره. حضرت بفرماید که مردم متوجه باشید که اون چه یک پرونده برای افراد درست میکنه رضایت است و خشم. یعنی دو نفر کنار هم نشستن، یکی نسبت به یک جریانی راضی است، یکی نسبت به جریانی همون جریان راضی نیست. دو تا پرونده دارن. دو نفر، یکی در مشرق یکی در مغرب، نسبت به یک جریانی هر دو راضی اند، یک پرونده دارن. اگر کسی در جریانی با کسی رضایت داشت، در رضایت هر دو شریک بودند، پرونده یکی است. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اگر ناقت سمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا فقال سبحانه و تعالی و ما کانت الا ان خارت ارضهم خوار سکت المهمات. می فرماید که شاهد مسئله اینه که در قرآن کریم وقتی نگاه کنیم، در جریان حضرت صالح و ناقه حضرت صالح، اونجا یک جا فرموده است فاقرها، یک مورد قرآن میفرماید فاقروها، یک جا میفرماید که ناقه حضرت صالح را که معجز آسا از دل کوه استخراج شده بود و برنامه های خاصی بود و بعد هم اونها که به حرف حضرت صالح نکردند و مشرک بودند و مخالف بودند کشتن اون ناقرا، یک جا قرآن میفرماید یک نفر کشته فعقرها، یک جا میفرماید که دست جمعی کشتن فعقروها، حضرت میفرماید که یک نفر کشت ناقه صالح را. و انما اقر ناقت صالح رجل واحد فأمهم الله بالعذاب، خدا عذاب را بر همشون نازل کرد و وارد کرد، بعدم فرمود فعقروها، جمع آمده، دست جمعی کار کردن، با اینکه یک کسی کار کرده، چرا؟ به خاطر که اون جمع هم راضی شدند به کار اون یک نفر، چون اون جمع به کار اون یک نفر راضی شدند، نتیجه این شد که به حساب همه گذاشته شد. یک جا فرمود اقرها، یک جا فرمود اقروها. و انما اقرنا قت سمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما أموه بالرضا. ولی که خسته نشید و داستانم که مکرر به عرضتون رسیده است و تا عرض کنم یادتون میاد، جناب صفان جمال از اصحاب حضرت موسی بن جعفر السلام است، آمده خدمت حضرت. حضرت میفهمم تو خوب آدمی هستی، ولی یک کسی که حضرت موسی بن جعفر میفرمه تو خوبی، خیلی باید خوب باشه، اما یک کاری کردی که اون کار تو استحقاق این که آتشی بشی ترتیب شده، مستحق آتش شدی. از که آقا بفرمایید چی کار کردم؟ فرمودن کرایه دادنت شترانت را به هارون. خب بلا شترا دادم به هارون، کرایه مکه میخواسته بره، سفر لهو و لعب به اصطلاح نبوده، سفر مکه بوده. و بسیار خوب شما میفرمایید که قبوله، ولی میخوام بفهمم که کجاش گناهه. شتر داشتن که به تعبیر من، توضیحات من، گناه نیست. شتر کرایه دادنم که گناه نیستش، سفر حج رفتن هم که گناه نیستش. حالا اون وقت این کجاش معصیت شده؟ بعدم نمیاد بفهمم. حضرت فرمودن همین حالا دوست داری که هارون بمیره؟ تا خواستی که خب بله، چون دشمن هارون بود، صفوان جمال است، از اصحاب و دوستان حضرت، تا خواست بگه که بله دوست دارم بمیرد، دید نه الان دوست نداره، چون نگه الان هارون بمیره اوضاع به هم بخوره، نه شطوری براش میمونه، نه کرایه شطوری میمونه و چیزی در بساط نخواهد بود. گفت الان که نمیره، به سلامتی برگرده، من شطورا رو بگیرم، کرایه شطورا رو بگیرم، بعد به درک واصل شد شد. اما حالا نمیره. فرمودن به همین مقدار که راضی هستی دشمن خدا بماند، استحقاق دخول در جهنم رو پیدا کردی، مگر اینکه فکری براش بکنه. اینه که رو رضایت هامون و خشممون و غضبمون و دوستیمون خیلی باید حساب کنیم، دقیق باشیم که بی جا انسان رضایت و بی جا خشم و غضبی در کارش نباشه. جناب صفوانم ظاهرن از اونی نبود که زود بتونه دل از مالش بکنه، مثل نوع ماها بود که کار سختی، از پول دست برداشتن کار مشکلیه، و لذا اگر از اونهایی بود که سریع میتونست دلش رو بکنه از این، همونجا ترتیب کار میدید، دید نه دلش دنبال پولشه، این شطرا و کرایه شطرا و چیکار کنم که علاج کنم، اما تو فکر علاجه. آمد تو بازار مال فروش ها، گفت میدونید دیگه ما هم شطور داریم. گفتم بله. گفت این شطور ها رو ارزونتر میفروشم، پول شحالو میگیرم، قول تحویلم نمیدم. شطور هایم که میدونید دادم به هارون. یک کسی هم پیدا شد، گفت بسیار خوب، ارزونتر خرید، قول تحویلم نداد، پولا رو گرفت، با این مقدار کمتر که گرفت اون حالتو از بین برد، علاج کرد خودشه و به نتیجه قلبش دیگه راحت شد. بعد از مدتی هم هارون که آمد جریان فهمید که این شطراشو فروخته، احضارش کرد، گفت که بگید بیاد. آمد جناب صفوان جمال، آمد و صفوان جمال و گفت شطراتو فروختی؟ گفت بله، من پیر شدم و از من دیگه مشکل بود اداره کردن شطرم. گفت اینجور نیست، هر چی بوده یک اشاره موسی بن جعفر بهت کرده، به ما گزارش داده، اما تو پیری فعلا بلد میکنم. پس اینجور شد که تو رضایت و خشممون دقیق باشیم. انما یجمع الناس، تکرار کردم، ار رضا و سخت، و انما اقرنا قد سمود رجل واحد، فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا، فقال سبحانه و تعالی فاقروها، و الی آخر خطبه. بنابراین ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. اون کسی که مظلوم کشته بشه، ما برای این کشته شدن مظلوم در ارتباط با ولیش، او را قدرت سلطنت دادیم بر این که قصاص کنه. فقط جعلنا لولیهی سلطانو، میخواد قصاص کنه، قصاص کن. وقتی که این ولی صاحب دم به اصطلاح بخواهد قصاص کند، مشکلی نداره. حالا یه وقتی موردی میخواد ببخشه، موردیست میخواد قصاصش انجام نده، دیه بگیره، اونها دیگه جریانهای مربوط به این ولیست. فقط جعلنا لولیه سلطانا، این فقط جعلنا لولیه سلطانا هم مشخص دیگه، یعنی از نظر قوانین شرعی خیلی از افراد هستن که عزیزشون کشته میشه، قاتل مشخصه، اما قدرت نداره که این قاتل را قصاص نسبت به او در جریان وضعیت او قصاص رو رعایت بکنه، قصاص انجام بشه. اینجا که قرآن می‌فرماید فقط جعلنا لولیه سلطانا، نه یعنی از نظر تکوینی ما کاری کردیم که هر کس که عزیزی از عزیزانش کشته شد، مثلا پسری پدرش کشته شد، اون وقت این بتوانه که حتما قصاص بکنه. خیلی وقت میشه که غیر کشته میشه، بی جا هم کشته میشه، و این فرزند هم در ارتباط با قتل پدر هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی قاتل زور داره، قدرت داره، قاتل به صورت‌های مختلف میتواند که نگذاره که کشته بشه. اون وقت منظور این نیست که ما در هر موردی قرار دادیم که حتما این ولی مقتول بتواند قاتل رو بکشد، یعنی حکم شرعی اینه. اون وقت اون مواردی که جانی جنایتگری ظالمی هم قاطر است به هم نمی شود بهش دسترسی پیدا کرد، اونها حساب خودشو داره. فقط جعل لولیهی سلطانو فلا یسرف فلقتل. این شخصی را که ما بهش حق دادیم که قصاص بکند، این شخص مواظب باشه که اسراف نکنه در قتل. یعنی حالا که ما حق دادیم که فرزند این مقتول مثلا، این حق داره که قصاص کنه، همون کشته بشه قاتل، اسراف در قتل نشه. اسراف در قتل نشه یعنی چی؟ گاهی میشه که یک کسی به خاطر این که این دوستش، این عزیزش، این ولی دم، کسی که کشته شده، حالا حق داره که نسبت به او، قاتل او، قصاص رو اجرا کنه، اضافه میکنه، دیگران رو هم میکشه. اینه از دوستان رو هم میکشه، از بستگان رو هم میکشه. خیر، این میشه اسراف در قتل. گاهی میشه که دسترسی به اون نداره این قاتل، میگه حالا این قاتل نمیتونم بکشم، برادرش میکشم، این قاتل نمیتونم بکشم، پسرش میکشم. خیر، نه در ارتباط با قصاصی که حق دارد این ولی خون دیگران را بکشد و کثرتی در قتل به وجود آورد، و نه دیگری را به جای این قاتل بکشد. هر دوش اسراف در قتل. سه، اسراف در قتل نکند، یعنی فقط همون کشتن در کار باشه، دیگه مسلش نکنه، پاره پارش نکنه. فلا یسرف فل قتل. پس تا اینجا آیه حدوداً مشخص شد. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. یعنی ما نصرتش کردیم، حق بهش دادیم که این قاتل رو بکشد، قصاص بکنه، دیگه اسرافی در کار نکنه. هر کدوم از اینا یه احتمالات دیگری هم درش از نظر تفسیری گفته شده، ولی اونی که بیشتر مطرح است همین است که بنده دارم عرض میکنم. بنابراین ما نصرتش کردیم، اینجور نباشه که حالا ما نصرتش کردیم باز این اسراف کنه در قتل، دیگران را هم بکشه، یا دیگری را بکشه، یا مسله در کار باشه. این چنین نباشه. این آیه شریفه حدوداً معناش مشخص شد. خب حالا چی میگفتیم؟ عرض میکردیم که این آیه هم از آیه هاییست که گفته شده طبق حدیث که در ارتباط با وجود مقدس آقا حضرت ابی عبدالله الحسین، روحی و ارواح العالمین له الفداست. حالا چطور؟ چه حدیثی داریم در این مورد و به چه کیفیتی در ارتباط با حضرت هست؟ در حدیث داریم که این جمله شریفه از قرآن که فقط جعلنا و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، منظور از این مظلوم دیگه به عنوان همون تعویل و باطن و یا مهمترین مصداق در ارتباط با این آیه شریفه، و من قتل مظلومن، اون کس که کشته شده است به گونه ای که مظلوم واقع شده، نزلت فی الامام ابی عبدالله الحسین، در ارتباط با وجود مبارک امام حسین علیه السلامه. حالا حدیث اول براتون عرض کنم، بعد یه مقداری باز یه توضیحاتی به عرضتون میرسد که حدیث در خیلی از تفاسیر، در بعضی از تفاسیر آمده، تا اونجا که خاطرم میاد در تفسیر کنز و دقائق این حدیث هست و در کتاب شریف اصول کافی هست، در نفحات الرحمن، تفسیر نفحات الرحمن هست. حالا من اونجایی که به عرضتون میرسد و قرائت میکنم، جلد 44 از کتاب شریف بهار، صفحه 219، صفحه 219، حدیث دهم از کتاب شریف کافی نقل میکند که انا ابی عبدالله از حضرت صادق علیه السلام فی قول الله، بله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. یه حدیث نقل میشه که این فلا یسرف فی القتل، اون سه تا معنا که عرض کردم تو حدیثه، که اسراف نکنه این ولی خون در قتل، تکرار کردیم، اسراف نکنه دیگری را به جای قاتل نکشه، حالا که دستم به اونی میرسه رفیقشو میکشم، خیششو میکشم، دیگران را نکشد، یکی از ما کشته 10 تا از این جمع و فامیل میکشم، دیگران را نکشه و همچنین مسلم نکنه. اون وقت این تو حدیث بود که براتون عرض کردم. در ارتباط با این آیه سوال میکند از حضرت صادق علیه السلام و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، قال نزلت فی الحسین علیه السلام لو قتل اهل الارض بهی ما کان صرفا. اگر چنانچه همه اهل زمین که رضایت به قتل امام حسین علیه السلام را داده باشند و بدهند، همگان کشته بشوند، اسرافی در این کشتن نیست. فلا یسرف فی القتل، حضرت این حدیث را در ارتباط با این آیه شریفه فرمودن. دقت میکنید یه مقدار سوال جوابی کمکی دقت داره، از بزرگان هم عذر میخوام که توضیح میدم برای عموم که چی شد این حدیث شریف. بس تکرار میکنم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. از این آیه سوال کرده از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که نزلت فی الحسین علیه السلام، یعنی من قتل مظلومن، این مظلوم مقصود آقا امام حسین علیه السلام است. بعد هم فرمودن اگر تمام اهل زمین به خاطر کشته شدن امام حسین علیه السلام کشته بشن، البته با همین کلمه که به قرینه‌های متعدد حدیثی عرض کردم که رضایت بدهن به قتل حضرتش، هیچ اسرافی نیست در قتل همشون، ما کان صرفا. این حدیث را بسیاری از تفاسیر ازشون نقل کردم. در بعضی از کتب حدیث دیگر هم غیر از بهار شریف آمده که بهارم از کافی داره نقل میکنه. خب حالا اینجا جای یک سوال هست، من قتل مظلومن شد آقا امام حسین علیه السلام و من قتل مظلومن به عنوان چی؟ یا به عنوان تأویل یا به عنوان بطن یا بگیم اهم مصادیق، هر سه تعبیرش به مورد، بگیم به عنوان تأویل این آیه شریفه، بطن این آیه شریفه، یا اینکه اهم مصادیق قتل به ظلم، قتل آقا امام حسین علیه السلام که معلومه. چنین قتلی در اون شرایط با اون کیفیت قتلی است که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی مشخصه که اهم مصادیق قتل است. از این باب معصوم چنین فرمودن که منظور آقای امام حسین علیه السلام، من قتل مظلوما. وقت سوال که پیش میاد اینه که فلا یسرف فی القتل یعنی چی؟ پس اسراف نکند در قتل چی میشه؟ اون معنی اولی که گفتیم که خیلی مشخصه، معنی اول این بود که این فردی که کشته شده، کسی که ولی یه دم است، مثلا پسر او که او حق دارد تعقیب کنه، ولی یه دمه، او مواظب باشه اسراف نکنه در قتل. دیگه چند بار تکرار کردیم، یعنی دیگری را به جای او نکشه، دیگران را به جای او نکشه، مسله در کار نباشه، فلا یسرف فی القتل، اسراف نکنه در قتل. اما بنابر این که مقصود آقا امام حسین باشن از این مظلوم، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، بعد فلا یسرف فی القتل یعنی چی؟ پس اسراف نکند در قتل. مخصوصا که بعد حضرت میفرمان اگر تمام اهل زمین را هم بکشن اسراف نیست. این چیه؟ یک جواب احتمالا اینه که در ارتباط با بطون و تعویلات و از این قبیل موارد، لازم نیست که کل مسئله در ارتباط با اون آیه باشه. به تعبیر دیگر گاهی میشه که در یک آیه قرآن گفته میشه این تعبیرش چنینه، که باز جای همین سوال پیش میاد، پاسخش به نظر من یکیش احتمالی قویش همینه. مثلا ولیل، سوگند به لیل و شب، ظاهرش مشخص، خدا سوگند میخورد به روز به شب، که اینا از آیات خداست، از نشانه های قدرت خداست. اما خاطرم میاد در حدیثی هست که مقصود از لیل به عنوان تأویل و بطن یعنی خلیفه غاصب، اون از لیل، اونی که غصب کرده است حق مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. وقت این سوال میشه عجب سوگندش هم هست که قسم به شب، قسم به چیزی که خورده میشه باید یه عظمتی داشته باشه، یک اهمیتی براش باید قائل بشیم تا قسم بهش خورده بشه. این چی میشه قسمش؟ وقت گاهی گفته میشه که از باب اینه که در جنایت و رضایت فرد بی نظیر است، ولی گاهی گفته میشه که در این موارد لازم نیست که همه این کلمه در ارتباط با اون تعویل باشه. جهت سوگندی مجزاست، جهت لیل مقصوده، یعنی جهت ظلمانی بودن مقصود است، ولی مسئله قسم به عنوان این که سوگندی است که از عظمتی حکایت میکنه در کار نیست. اینجا هم گفته بشه که اون جمله اولی که و من قتل مظلومن، یعنی آقا امام حسین علیه السلام. بعد دیگه فلا یصرف القتلش در ارتباط با اون نباشه، این جدا باشه هیچ. اون چی که در حدیث هست اینه که نزلت این به اصطلاح آیه شریفه در ارتباط با امام حسین علیه السلام، مقصود این باشه. این احتمال ضعیفی که ممکنه گفته بشه. نوع تفاسیری که این حدیث رو نقل کردن، این سؤال رو مطرحش نکردن، دیگه رد شدن. اینقدر حدیث رو آوردن و رد شدن که این فلا یصرف فی القتلش میشه چیکار کرد. فلا یصرف فی القتل، نوع کتب حدیثی هم که من برخورد کردم همینطور رد شدن. تنها کسی که اینجور موارد رد نمیشه و بالاخره یه چیزایی مطرح میفرماین، راهی را باز میکنند، تا اونجا که من برخورد کردم در چنین مشکلاتی، شخصیتی که خیر ایشان در یک وضعیت استثنائی در ارتباط با این روایات این چنین هستن، مرحوم علامه بی نظیر، یا بگیم کم نظیر، به الله بی نظیرم بگیم از جهات مختلف بی راه نگفتیم، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. خب امشب من یه مقداری بعض از آقایونی که از تر شب آمده بودن خب معطلشون کردم، یعنی یک کم بیشتر از شبای دیگه طول دادم تا آمدم پایین، گفتم یک چایی دیگه هم بدین تا ما داره که دنبالیم. میگشتم یادم بود که مرحوم علامه مجلسی این سوال جواب دادن، یه وقتی دیده بودم میخواستم پیداش کنم، پیدا نمیشد، رفاقام کمک کردن ولی بالاخره پیداش. و وقت در این حال از نظر بعضی از ادقایی که در محفل تشریف دارن ممکنه جوی انقلت هم باشه، ولی خب یه چیز فرمیده ایشان بالاخره. و اون اینه، ایشان میفرماید که خیر همه شو در نظر میگیریم، مظلوم آقا امام حسین علیه السلام. بعدم حضرت فرمودن که لو قتل اهل الارض بهی ما کان صرفن، همه اهل زمینی که راضی باشن به قتل حضرت کشته بشن، هیچ صرفی در کار نیست، اسراف نیست. خب این چی میشه؟ پس فلا یصرف فی القتل، نهی یصرف، لا یصرف یعنی اسراف نکن. ائمه فرمودن که یه جای دیگه هم تو ذهنم هست که حضرت مظلوم کشته شدن، ولی یه دم کیست؟ اونی که ولی گدم است، ائمه معصومین، ولی گدم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم. اسراف نکن، این کسی که ولی دردم است اسراف نکند. فلا یصرف فی القتل، نهیه. این چی میشه؟ فلا یصرف فی القتل. اینجا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بی جهت نیست که خدا رحمت کنه، اون بزرگواری بودن در تهران، از شخصیت های علمی کم نظیر بودن و از زهاد بی نظیر. واقعا من مسجدشون منبر می رفتم، خاطرم میاد اون اول خیابان شوش مسجد مهدیه بود، عصرای دهه اول ماه سفر مثل همین دهه، اونجا من منبر می رفتم. ایشانم خدا رحمتش کنه محبت میکرد، تشریف می آوردن. یک روز بعد از منبر به من گفتن که تو ذهنمون این دور بود، مثلا صحبتی که شده، مشورتی که شده، تو رو دعوت کردیم، مثلا این زبان حالشون بود که مثلا منبر درستیه، منبر سالمیه، منبر صحیحه، مثلا امروز که خیلی خراب کردی. گفتم خب بد نیست که بفهمیم چیکار کردیم که دیگه خراب نکنیم. گفتم بفرمایید چیکار کردیم. گفتن اون مطلب چی گفتی، از کی گفتی؟ گفتم از کردم که مرحوم مجلسی چنین فرمودن، گفتن مجلسی چیه؟ علامه مجلسی. خیلی خرابه گفته بهش مرحوم مجلسی، بگو علامه مجلسی دیگه نگی مرحوم مجلسی. گفتن چشم چشم دیگه نمیگه مرحوم مجلسی. از اون وقت دیگه هر وقت یادمه هی گویم اگر علامهشو نگم برمیگردم علامهشو میگم. بعد یکی از دوستان نزدیکشون میگفت که ما پیش ایشون خارج که میکندیم و کم نزدیک بودیم، میگفتش که کتابی که تو اون کتاب اسم مرحوم علامه مجلسی رو آوردن بدون علامه، اون کتاب از کتابخانش بیرون میکرد، یعنی رد میکرد اون کتاب. و اگر کسی یکم دستش توی کار باشه، یکم بیشتر از یکمی دستش تو کار باشه، روایات و احادیث و بعد مواضع احادیث در مقابل افکار بشری و در مجموعه بیانات مرحوم علامه مجلسی، میبیند که مطلب از همین قراره و حقیقت شخصیتیست بسیار خبیر در ارتباط با مطالب، در این حال بسیار هم محتاط. یعنی اون حرفی گاهی گفته ایشان که آدم یقین میکنه مطلب همینه، ولی ایشان میگه که احتمال داره اینجور باشه، باز با احتمال نرم. در هر حال نسبت به این مسئله ایشان یک حرفشون اینه، یک حرفشون، یکم بیشتر توضیحاتی میخواد که دیگه نه حالش هست و نه هم فرصت و نه هم مناسبه که براتون عرض کنم. در ارتباط با یک حرفشون بیانون، وقت بیانون یمکن ان یقال توضیحون امثال ذلک، فیه ایماءون الا انه کان فی قراءتهم علیهم السلام فلا یصرف بالذم. این اشاره به اینه که دو جور قراءت بشه. حالا من دیگه با تعبیری که من عرض کنم اینه که یه وقت هست همینطور فلا یسر فلقت که گفتم و دیگه توضیح زیاد دادم و تکرار کردم. اما اگر این تأویل را در نظر بگیریم، بر اساس این تأویل یا اهم مصادیق، اشاره به اینه که قراءت معصومین احتمال می رود فلا یسرفو بر اساس اون تأویل مضمون باشه، نه نه یعنی نفی باشه، فلا یسرف فی القتل. بعدم اگر همه اهل عالم بکشن، یعنی در ارتباط با قتل با مظلومیت امام حسین علیه السلام، اگر چنونچه همه اهل ارضی که راضی باشن به این جنایت، همه اینها را این ولی گدم که معصوم است بکشد، اسراف نکرده، اسراف نمی کند در قتل، فلا یسرف فی القتل. یعنی اخبار است از این که این کارش کار اسرافی نیست، یعنی به مورد است و به جاست. این مطلب دومش نیاز داره به یه مقدار صحبت دیگری، همین یکیشو فعلا عرض کردم، یه احتمالیم که اول عرض کردنم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از روایات و آیات هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب حالا این هم عرض امشبمون. و اما دیروزی که گذشت، توجه داریم که احتمال وفات شهادت حضرت مجتبی علیه السلام که خب دو تا نقل هست، یکی همین هفتم ماه و یکی هم همون به اصطلاح 28 و آخر این ماه، و البته تذکر این جهت هم بیشکاله که ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم که نوشته شده، ولی هممون میدونیم در دو ماه محرم و صفر ولادت ها دیگه مطرح نیست به عنوان جشن. یعنی چنون غلبه دارد جریان مصیبت و گرفتاری های اهل البیت که اگر ولادت یکی از معصومین علیهم السلام باشه، ذکر فضائلشون جای خودش محفوظه، اما بیام جشن بگیریم به عنوان ولادت، این بی سلیقه است. خیلی جشن بگیریم به عنوانی که امروز رو ولادت هم هست، خیلی نامطلوبه دیگه. تو این دو ماه محرم و سفر به عنوان جشن چیزی مطرح نیست، مشخصه. و لذاست از فضائلشون حالا همون روز تناسب داره که انشان از فضائل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفته بشه. و اما جریان مصیبت ترجیح داده بشه بر جریان جشن که مشخصه. لذا حالا دیروز بود و امشب هم می شود شب شام شهادت حضرتش، دلهامون می فرستیم مدینه و قبرستان بقیه و امیدواریم که خداوند متعال هرچه زودتر این جانی های ناپاک را که اون ستم ها رو روا داشتند و روا می دارند و ادامه دارند، خداوند متعال نابودشون کند و هرچه سریع تر هم همه دوستان را به زیارت ائمه مدینه و قبور بقی و شخص پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها که نمیدونی من بی بی در مسجد دفنن، در خونشون دفنن، در قبرستان بقی، خدا همه رو انشالله نصیب کنه. من یک سلامی عرض میکنم و اشاره به مصیبت رو انشالله عید توسل آماده است. خدایا به حقیقت این بزرگواران خودت توفیق حالت زیارت و ابراز علاقه و تشدید محبتشون را در دلهامون عنایت بفرما. السلام علیکه یا ولی الله، السلام علیک ایها المجتبى یا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، يا ابن رسول الله بمیرم زهر در بدن حضرت اثر کرد، قرار معجزه نداشتن، لذا جریانهای طبیعی کار خودشو میکنه تا اونجا که تش طلب کردن لخته های خون میان تنگ. لا اله الا الله. بسیار مظلومیت حضرت عمیق بوده، اصلا قابل وصف نیست. خدا کنه که چنین نباشه، ولی چنین بوده. گاهی در مجلسی حضرت بودن تعبیرش مشکله، گفتنش مشکله. لعن امیر المؤمنین علی، لا اله الا الله. عرض کنم خود آقا در اون ساعت آخر دستشون در دست عزیزشون آقا امام حسین علیه السلام توصیه به صبر می کردند و فرمودن حسینم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آه وقتی ها رو که می دیدن ولی تک و تنها نبودن، امام حسین هم کنارشون بودند و حضرت هم اون ناراحتی ها رو داشتن. وقت شهادتشون هم میان خانشون، عزیزانشون، اطرافشون. اما کربلا دشمنان خونخوار